اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز و بزرگوار. در تفسیر سوره مبارکه حجرات بودیم از کتاب تفسیر نمونه جلد 22. الان آیات 14 و 15 رو میخوایم محضر شریف عزیزان عرض بکنیم. آیه شریفه میفرماید قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. فرمود عربهای بادیه نشین قالت الاعراب یعنی اعراب بادیه نشین اومدن خدمت پیامبر اکرم و عرض کردن که ما ایمان آوردیم. ای پیامبرم قل لم تؤمنو، به اونها بگو شما هنوز ایمان نیاوردید، ولکن قولو اسلمنا، شما بگید اسلام آوردیم، بله ما از شما قبول میکنیم. اما لما یدخل الایمان فی قلوبکم، اما هنوز ایمان وارد قلب شما بله نشده، و اگر از خدا و رسولش اطاعت بکنید پاداش اعمال شما رو به طور کامل میده. و ان تطیعوا الله و رسوله لا یلتکم من اعمالکم شیئا، یعنی پاداش شما رو کامل بهتون میده. بعد میفرماید ان الله غفور رحیم، خدای متعال هم غفور است، گناهان رو میامرزه، و هم رحیم است، یعنی تمام و کمال مهربانی و لطف شامل میشه. خب حالا آیه 15 رو انشالله در حین بحث محضر شریف عزیزان عرض میکنیم. شأن نزول این آیات رو عرض بکنیم. بسیاری از مفسران بزرگوار شأن نزولی رو برای این آیه شریف ذکر کردند، یعنی آیه 14، که ما هم خلاصه اون رو محضر شریف عزیزان عرض میکنیم. در اون سالهایی که قحطی اومده بود در مدینه، خشکسالی شده بود، یه طایفه‌ای بود اطراف به نام بنی اسد، طایفه مشهوریه. طایفه بنی اسد یه عده‌ای رو از بینشون به عنوان نماینده اینا گفتن که ما هم بریم محضر شریف پیامبر اکرم و ایمان بیاریم به پیغمبر اکرم، یا به تعبیری اسلام بیاریم، هم این که از پیامبر اکرم درخواست کمک بکنیم، یعنی به امید کمک گرفتن از نبی مکرم اسلام اینا اومدن خدمت پیغمبر اکرم و شهادتین رو به زبان جاری کردن. بعد به پیامبر اکرم عرض کردند که طوائف عرب بر مرکبها سوار شدند و با شما جنگیدند، پیکار کردند، ولی یا رسول الله ببینید ما با زن و فرزندان خودمون اومدیم خدمت شما، اصلا هم دست به شمشیر نبردیم و به اصطلاح داریم اسلام میاریم. این حرفایی که با این سبک می زدن به پیغمبر این بوی منت می داد، یعنی یه جورایی واقعا می خواستن منت بگذارن که ببینید ما اصلا با شما مخالفت نکردیم، در حالی که در نیتشون نه تنها این بحثا نبود، بلکه اون قضیه کمک گرفتن از پیامبر اکرم برای قضیه قحطی و خشکسالی بود. اینجا بود که حالت منت در کلام و رفتار اونها ظاهر شد. آیه شریفه 14 از سوره حجرات نازل شد و به اونها تذکر داده شد که حالا اینجا هم که اومدید شهادتین رو به زبان دارید جاری میکنید، بدانید یه اسلام فعلا ظاهری دارید، باریکلا، یه دونه باریکلا، ولی ایمان هنوز در قلب شما اصلا وارد نشده، لذت ایمان در قلب را اصلا نچشیدید. به علاوه اگر هم ایمان آورده باشید، یعنی اگر هم این ایمان در قلب شما وارد شده باشه، شما که نباید منتی بر پیامبر عظیم الشان بذارید، که اون کسی که باید منت بگذاره خدای متعال بر شما منت دارد که هدایتتون کرده، از فسادها و جهالتها بیرونتون آورده، خداوند بر شما منت داره. اصلا کتاب قرآن با این دستورالعمل زیبا رو در اختیار شما قرار دادن، خیلی خدا باید منت براتون بگذاره. حالا شما اومدید سر یه اسلام آوردن یا احتمالا یه ایمان آوردن، میخواید به اصطلاح منت بگذارید، این اصلا جاش نیست. ولی خب به هر حال وجود این شأن نزول مثل بقیه مواردی که عرض کردیم در شأن نزول ها، اینا هیچ وقت مانع از عمومیت مفهوم آیه نیست. یه وقت مفهوم آیه رو محصورش نکنیم، دقیقاً بایستی القاء خصوصیت و تنقیح منات کرد تا اینکه در همه موارد بتونیم تطبیق بدیم. خب حالا میان ایشون حضرت آیت المکارم فرق اسلام و ایمان رو یه اشاره میکنن، هرچند توضیح بیشتر از این صحبت هاست، ما هم یه اشاره بکنیم. ببینید در آیات قبلی دوستان صحبت از چی بود؟ صحبت از مخصوصا آیه قبلمون، صحبت از معیار ارزش انسان ها، انسانیت یک انسان به تقوا بود، همین عرض کردیم دیگه جلسه قبل. خب و از اونجا که عرض کردیم تقوا میوه و ثمره درخت ایمانه، اون هم ایمانی که در اعماق جان نفوذ بکنه، در آیات مورد بحث خودمون اینجا میاد به بیان حقیقت اون ایمانی که مثل یه درخت تنومند و عالی شده قرار ثمره تقوا بده، حالا این ایمان رو میخواد برای ما باز کنه. دقت فرمودید چه اتفاق قشنگ و زیبایی افتاد در این آیه؟ که به اعراب میگه که اون درخت تنومند در وجود شما ریشه ندوانده. پس ببینید فرمود اعراب، قالت الاعراب، اعراب بادیه نشین اومدن گفتن که ما آمنا، یعنی ایمان آوردی. پیامبرم قل، به اونها بگو شما ایمان نیاورده اید، بلکه اگرم میخواید بگید، بگید ما اسلام آوردی، ولی هنوز ایمان وارد قلب شما نشده. قالت الاعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. طبق این آیه شریفه تفاوت اسلام و ایمان در اینه که اسلام شکل ظاهری قانونی داره و هر کسی که شهادتین رو بر زبان جاری کنه در سلک مسلمون ها وارد میشه و احکام اسلام برش جاری میشه، ولی ایمان یه امر واقعی و باطنیه و جایگاه ایمان چیه؟ قلب انسانه، زبان انسان نیست، ظاهر انسان نیست. اسلام ممکنه انگیزه های مختلفی داشته باشه، حتی انگیزه های مادی، منافع شخصی. مگه ابو سفیان نگفت من میخوام مسلمون بشم؟ ولی ایمان حتما از انگیزه های معنوی، از علم، از آگاهی، از اینها سرچشمه میگیره، از نوع بصیرت و دقت سرچشمه میگیره. همینه که میوه حیات بخش تقوا رو ما میتونیم بر شاخسار اون ببینیم. این ایمان اگر تقویت شد ثمر ای میدهد به نام تقوا. این همون چیزیه که در عبارت گویا و رسایی از نبی مکرم اسلام اومده، حضرت فرمودن الاسلام و علانیه و الایمان فی القلب. حضرت فرمودن اسلام امر علانیه است، علانیه یعنی علنی یعنی آشکار، اسلام یه امر آشکاره، ولی جای ایمان تو دله، اونجا مخفیه. چه کرده ای با دل اون رو ایمان قضاوت میکنه، قلب قضاوت میکنه. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام میخوانیم که حضرت فرمودن با اسلام خون انسان محفوظ میشه و ادای امانت برش لازم میشه، ازدواج با این شخص حلال میشه، یه مسلمون میتونه باش ازدواج بکنه، ولی ثواب که میخواد بده خدا رو حساب ایمان ثوابای قیامتی میده. یعنی ثواب بر معیار چیه؟ ایمانه، نه بر معیار اسلام. و به همین دلیله که در بعضی از روایات مفهوم اسلام منحصر شده به اقرار لفظی، قولو لا اله الا الله تفلحو، این میشه اسلام. در حالی که ایمان اقرار باید باشه اما توامه با معرفت و عمل معرفی شده. الایمان و اقرارون یک و عملون، اقرار و عمل با هم. بعد فرمودن ول اسلام و اقرارون بلا عمل، بدون عمل. همین معنا به تعبیر دیگری در بحث اسلام و ایمان هم اومده. فضیل ابن یسار میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم حضرت فرمودن ان الایمان یشار کل اسلام. حضرت فرمودن ایمان با اسلام شریکه، اما اسلام با ایمان شریک نیست. به تعبیر دیگر هر مؤمنی رو باید بگه مسلمانه، ولی هر مسلمانی مؤمن نیست الزامه، باید رشد کند تا به مقام ایمان هم برسد این مسلمان. ایمان اینه که در دل ساکن بشه، تو قلب درست جا بگیره. اما اسلام اون چیزیه که قوانین نکاح و ارث و حفظ خون و اینها روش جاری میشه. ولی خب این تفاوت مفهومی که عرض کردیم در صورتیه که شما در آیات قرآن این دوتا واژه رو در برابر هم ببینید، اما هر موقع جدای از هم ذکر بشن ممکنه که اسلام بر همان چیزی اطلاق بشه که ایمان هم بر همون چیز اطلاق میشه. یعنی میشود در یه جایی دوتا واژه در یه معنا به کار برن، اما به شرط اینکه جدای از هم باشن، با هم نباشن. در ادامه آیات فرمود که اگر از خدا و رسول خدا اطاعت بکنید ثواب اعمال شما رو خدای متعال به طور کامل میده و چیزی از پاداش اعمال شما رو فروگذار نمی کنه. و ان تطیع الله و رسوله لا یلدکم من اعمالکم شیئا، چرا که خدای متعال غفور و رحیمه. لا یلدکم از ماده لیت بر وزن ریب، به معنای کم گذاشتن حقه کسی، میگه آقا حقش کم داد. این لیت یا لایلت کم همین معنا رو میده، یعنی خدای متعال هیچی از حق شما رو کم نمیگذاره، کامل بهتون میده. وقتی توی این جمله های اخیری که دارین ملاحظه میفرمایید، در حقیقت اشاره به یه اصل مسلم قرآنیه که شرط قبولی اعمال رو چی میدونه؟ ایمان میداند. ایمان میفرماید اگر شما ایمان قلبی به خدای متعال و پیامبر عظیم الشان داشته باشید که نشانه اون اطاعت از فرمان خداست. آقا چجور بفهمم ایمانم داره به اصطلاح تثبیت میشه؟ ببین داری اطاعت از فرمان خدای متعال و اطاعت از رسول خدا میکنی یا نه. اعمال شما به وسیله ایمان با ارزش میشه. خدای متعال حتی کوچکترین حسنات شما رو که شاید خود شما کلن فراموش کرده باشید میکشه وسط و حساب میکنه، پاداش بهتون میده و حتی به برکت این ایمان گناهان شما رو هم میبخشه، چون فرمود غفور رحیم، اول میبخشم و بعد رحمت خودم رو، اونم رحمت خاصه خودم رو شامل حالشون میکنم. و از اونجا که دست یافتن بر این امر باطنی یعنی ایمان کار آسانی نیست، در آیه بعد خدای متعال به ذکر نشانه های ایمان میپردازه و نشانه هایی که به خوبی یه مؤمن رو از مسلم و یه صادق رو از کاذب این جدا میکنه، تفکیک میکنه. و اونهایی که عاشقانه میان دعوت پیامبر اکرم رو میپذیرند، از اون کسانی که فعلا میگن برای حفظ جانمون بریم این اسلام رو بپذیریم، کاملا اینها رو از هم جدا میکنه. یا مثل همین قبیله بنی اسد، برای اینکه میخواستن به یه مال و اموال دنیایی یا از خشکسالی نجات پیدا بکنن، میان یه اسلامی میارند. خب خیلی فرقشه. اینها، این آیات شریفه اینها رو خیلی قشنگ شفافشون میکنه، نوع نگاهشون رو. بنابراین فرمود مؤمنان واقعی فقط کسانی هستند که به خدا و رسول خدا ایمان آوردن. بعد فرمود هیچ موقع شک و ریبی به خودشون راه ندادن و با اموال و جانهای خودشون در راه خدای متعال به جهاد پرداختن. انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله. بله، اولین نشانه ایمان عدم تردید و دودلی در مسیر چیه؟ در مسیر اسلامه. نشانه دوم ایمان جهاد با امواله. نشانه سوم ایمان که از همه نشانه ها برتره، جهاد با انفسه، جهاد جان. پس دوستان اینا رو در ذهن بسپارید برای امتحان به نام نشانه های ایمان. یک، عدم تردید و دودلی در مسیر اسلام. دو، جهاد با اموال. سه، جهاد با انفس. به این ترتیب اسلام به سراغ روشن‌ترین نشانه ها رفته، ایستادگی و ثبات قدم و عدم شک و تردید از یک سو و ایثار مال و جان از طرف دیگه. چطور ممکنه ایمان در قلب راسخ نباشه در حالی که انسان از بذل مال و جان در راه محبوب مضایقه نمی کنه؟ مگه میشه ایمان قوی شده که اینطور داره مال خودش رو در مسیر دین خرج میکنه؟ لذا در آخر آیه شریفه هم فرمود اولئک هم الصادقون. یه همچین کسانی که اینطور ایمان دارن، اینها راستگوان و روح ایمان در وجود اونها چیه؟ موج میزنه. این معیار رو که قرآن کریم برای شناخت مؤمنان راستین از دروغگویان متظاهر به اسلام بیان کرده، منحصر به فقرای طایفه بنی اسد نیستا. بگیم اینا میخواستن فقط از خشکسالی نجات پیدا کن، همین الانش هم همینطوره. معیاریست بسیار روشن گویا برای هر عصر و زمان، برای جداسازی مؤمنان واقعی از مدعیان دروغین و برای نشان دادن ارزش ادعای کسانی که همه جا میخوان دم از اسلام بزنن. و خودشون رو طلبکار پیامبر اکرم میدونن، ولی در عمل اونها کمترین نشانه ای از ایمان و اسلام در اونها دیده نمیشه. در مقابل اون کسانی که نه تنها اصلا ادعایی ندارن، بلکه همیشه اصلا خودشون رو مقصر میدونن و در این حال در میدان ایثار و فداکاری از همه پیشگام ترن. و اگر این معیار قرآنی رو برای سنجش مؤمنان واقعی به کار ببریم، اصلا معلوم نیست از انبوه میلیون ها میلیون مدعیان اسلام واقعا چند اندازه مؤمن واقعی باقی بمونن، چه مقدار مسلمان ظاهری میرن یه گوشه و چه تعدادی مؤمن واقعی این وسط ظاهر و آشکار میشن، او معلوم نیست. در این آیه 14 درباره تفاوت مراتب ایمان و اسلام صحبت میکنه و فرق نسبتا مهمی که هست بین یک مسلمان و یک مؤمن رو برای ما روشن میفرماد و اطاعت از خدا و اطاعت از پیامبر اکرم رو به عنوان شرط پاداش اعمال بیان میفرماید. آیه شریفه میفرماید قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله ولا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. در این آیه اجمال ترجمه آیه اینه، عرب های صحرانشین اومدن گفتن که یا رسول الله ایمان آوردیم، پیامبرم به اونها بگو شما ایمان نیاوردید لکن مسلمان شدید، اسلام آوردید. شما عرب های صحرانشین این گونه بگید، بگید ما اسلام آوردیم، در حالی که هنوز ایمان وارد دلهای شما نشده. و اگر از خدا و فرستادی خدا که پیامبر اکرم باشه پیروی بکنید، هیچ چیز از پاداش کارهای شما رو کم نمیگذاریم، از شما کم نمیکنه، چرا که خدای متعال هم غفور است و هم رحیم و مهرباز. خب در توضیح این آیه شریفه جناب نویسنده بزرگوار میفرماند که در آیه قبل صحبت از نفی عوامل اختلاف بود، اینجا در این آیه شریف صحبت از عامل وحدت جامعه است. عامل وحدت جامعه چیه؟ ایمانه. و اول از همه با اشاره به تفاوت ایمان و اسلام می‌فرماد که اعراب بادیه نشین گفتن ایمان آوردیم، ای پیامبرم به اونها بگو شما ایمان نیاوردید ولی بگید که ما اسلام آوردیم، چون فقط شهادتین رو شما گفتید. بعد در ادامه آیه شریفه دلیل این دستور رو بیان می‌فرماد که هنوز ایمان در قلب‌های شما وارد نشده و به مرتبه ایمان چیه نرسیدید. در بخش بعدی عرب‌های بادیه نشین رو از ناامید شدن نجات میده. ممکنه که بگن خب ما فکر میکردیم همین شهادتین ایمانه، ممکنه ناامید بشن، خدای متعال از این ناامیدی اونها رو نجات میده و شرط پذیرش اعمال رو اطاعت از خدای متعال و اطاعت از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه بیان میفرماد. بعد میفرماد اگر خدا و فرستاده خدا رو اطاعت بکنید، چیزی از پاداش اعمال شما ما فروگذار نمی کنیم، تمام و کمال پاداش به شما میدیم. و در پایان ضمن بیان علت این امر یادآور میشه که خدای متعال هم غفور است، یعنی بسیار آمرزنده است، و هم مهرورز و رحیمه. درباره شأن نزول این آیه شریفه بیان کردند که این آیه و آیات بعد از اون وقتی نازل شد که یک گروهی از قبیله بنی اسد
در اون سالی که خوش سالی شده بود وارد مدینه شدن و خدمت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه رسیدن و اونها به امید گرفتن کمک مالی اومدن مسلمان شدن و به پیغمبر اکرم عرض کردن طایفه های عرب با تو جنگیدن ولی ما با خانواده اومدیم پیش تو و بدون جنگ با شما ایمان آوردیم. به همین مناسبت بود که این آیه شریفه و در واقع آیات بعد از اون نازل شد و تفاوت اسلام و ایمان رو به اونها یادآوری کرد و اونها رو از منت گذاشتن بر اسلام و پیامبر اکرم منعشون کرد که شما اجازه ندارید منت بگذارید. آقا در رابطه با واژه های این آیه 14 دقت بفرمایید، یکی کلمه اعراب، اعراب، دوم کلمه اسلام. اعراب خب جمع عربه که به نسل حضرت اسماعیل علیه السلام گفته میشه، ولی اعراب به عربهای صحرانشین گفته میشه که معمولا مثلا آدمای کم فرهنگی هند. دوم کلمه اسلام از ماده سلمه به معنای سلامت از آفات ظاهری و باطنیه. اسلام در واقع داخل شدن در سلامتی و امنیته و دو مرتبه داره. مرتبه اولش اینه که مرتبه پایین تر از ایمانه که همون اعتراف و اقرار به شهادتین با زبانه که شخص مسلمان میشه و خون این شخصی که مسلمان شده محفوظه. اما مرتبه دوم اسلام بالاتر از ایمانه که در واقع همراه با اعترافه، همراه با یک نوع یقینه، اعتقاد قلبی و وفای عملی هم برای او حاصل میشه، به طوری که اون شخص کاملا تسلیم خدای متعال بشه. پس بنابراین اسلام در مرتبه دوم که مرتبه عالیه همون مقام تسلیم که در علم اخلاق بر اون بحث میکنن. نکته هایی در این آیه شریف است که محضر شریف شما در قالب 4 نکته عرض میکنیم. نکته اول دوستان اینه که بر اساس این آیه تفاوت اسلام و ایمان اینه که اسلام شکل ظاهری و قانونی دینه و هر کس به توحید و نبوت گواهی بده این میشه مسلمان و احکام اسلام درباره این آدمی که شهادتین رو گفت جاری میشه، به این معنا که خون و جان یک همچه آدمی مثل بقیه مسلمان ها محفوظه. اما ایمان یه امر باطنیه و مثل پیوند قلبی با اعتقادات که از انگیزه های معنوی و معرفت سرچشمه میگیره و فقط به لفظ و زبان و ظاهر نیست تا بتونه تابع انگیزه های مادی و شخصی بشه و یا بخواد با ظاهر سازی همراه بشه. البته این تفاوت در صورتیه که این دوتا واژه با هم ذکر بشه، اما اگر هر کدام جداگانه بیان ممکنه به معنای هم دیگه هم بعضی جا استعمال بشن. نکته دومی که در یه حدیثی از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه اومده که اسلام امری آشکاره ولی ایمان یه امر قلبیه. در یه روایت دیگه از امام صادق علیه السلام میخونیم که فرمودن با اسلام خون انسان محفوظ میمونه و ادای امانت او لازم میشه و ازدواج با او حلال میشه، ولی ثواب دادنهای قیامت بر اساس ایمانه. در احادیث دیگه هم اومده که ایمان اقرار و عمل است اما اسلام اقرار بدون عمله. نکته سوم این که در بعضی روایات اینطور اومده اسلام همان گواهی دادن به توحید و رسالت و انجام عبادت هایی مثل نماز و حج، اما ایمان معرفت این امر یعنی ولایت و امامت اهل بیت علیهم السلام. البته این گونه احادیث مصداق کامل ایمان رو معرفی میکنه که شناخت حق و شناخت ولایته. چهارمین نکته در ذیل آیه 14 میفرمایند در این آیه شریفه اشاره شده که اگر یک کسی مسلمان و مؤمن شد و از خدا و پیامبر اطاعت کرد، طبق رحمت الهی پاداش اعمال او به طور کامل داده میشه. یعنی شرط قبولی اعمال انسانها و پاداش دادن به اونها همون ایمانه که لازمه ایمان قلبی به خدا و پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و اطاعت عملی از فرمان اون حضرات. پس اگر کسی فقط مسلمان باشه و عبادتی مثل نماز رو به جا بیاره، ممکنه تکلیف ازش ساقط بشه و عذاب نشه، اما ثوابی به او داده نمیشه و به تکامل روحی دست پیدا نمیکنه، چون تکامل روحی در گرو رشد ایمانه. چند تا پیام هم ذیل این آیه شریف بیان شده که عرض میکنیم. پیام اولین آقا که ایمان با اسلام تفاوت داره و ایمان یه مرتبه والاتر از اسلام در مرحله اوله. دوم این که ایمان به ادعا و سخن گفتن نیست، بلکه ایمان بر اساس عمل 1 و قلب 2. عمل و قلب وقتی که با هم دیگه تونست کار خودش رو انجام بده، اینجور محقق می شود یک ایمان. سوم این که جای ایمان در قلبه، اما جای اسلام در زبانه، چون شهادتین رو به زبان جاری می کنه. و چهارم این که پاداش اونها فراموش نمیشه. فرمودن لا یلتکم من اعمالکم شیئا، یعنی اینی که اگر مؤمن شد انسان، به هر مرتبه ایمان که برسه خدای متعال پاسخ این ایمان او رو میده. و پنجمین پیامی که اگر کسی خواست با ادعای دروغی ایمان سوء استفاده بکنه، افشاگری کنید، مرتبه او رو یادآوری کنید و بفهمانید به مردم که این ادعای او صرفا همین یک ادعاست و حقیقتی در ورای او نیست.
خب دوستان عزیز، انشاءالله که همیشه در کمال سلامتی و تندرستی و موفقیت باشید، به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.